بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْأَشْغَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. چون مشرکین و معاندین به حقیقت وحی معتقد نبودن، گفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که از طرف ذات اقدس اله نقل می شد اسطوره و افک و فریه می دانستن و گفتن این هازا الا افکون مفتره. بر اساس توهم و پندار باطل اونها وحی الهی افترا بود. اونگاه این اجتبا معادل همون افترا خواهد بود. فرمود اگر شما آیه نیاوری برای اینها، میگن چرا فریه نبستی، افترا نکردی. اگر آیه بیاوری که میگن این هازا الا افکن مفترم، و اگر آیه نیاوری میگوین لولج تبعیتها. بنابراین این اشتباه همون اختلاف و افترا و ارتجال و امثال ذالک است که با سایر حرفای اونها بتواند هماهنگ باشد. پاسخی که وجود مبارک پیغمبر علیه السلام به اینها عطا کرد طبق دستور ذات اقدس اله این بود که اولا این وحی است و ثانیا من تابعم، حتی پیشنهاد هم نمیدهم. دعا و درخواست و مسئلت یک راه است، پیشنهاد چیزی دیگر است. پیشنهاد معناش آن است که شما اگر این کار را بکنید مثلا مصلحت هست و مانند آن. پیغمبر علیه السلام اقتراح و پیشنهاد هم مطرح نمی کند. درخواست و اظهار عجز یک کمال است، اون هم البته به اذن خداست، چون انسان‌های کامل مثل فرشتگان بدون سبق اذن چیزی را از خدا مسئلت نمی کنند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. دعای اینها هم مسبوق به اذن الهی است. این اتبعو انما اتبعو ما یوها الیه من ربی. و چون قرآن کریم برای همه انسان هاست، اعم از اولیای الهی و علما و افراد متوسط، اعم از کسانی که اهل شهودند یا اهل برهانند یا اهل استماع، لذا فرمود هازا بصائر من ربکم. این بصیرت و شهود است برای کسانی که اهل عین الیقینند. البته این چون سبب بصیرت است، میتوان رو علاقه سببیت و مسببیت بصیرت را بر خود قرآن حمل کرد که بگویم هازا بصائر من ربکم. اونها که اهل شهودند نظیر حارثه ابن زید و مانند آن، قرآن برای اونها بصیرت است. همونهایی که در خطبه نهج البلاغه وجود بارک استعمی سلام الله علیه در بار اونها فرمود هم والجنه که من قدر آها و هم فیها منعمون، یا هم و النار که من قدر آها و هم فیها معذبون، اون گروه و بالاتر از اون گروه که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، برای این گروه ها قرآن بصیرت است. برای افرادی که اهل استدلال و برهانن، راه حکمت و کلام رو طی میکنن، برای اونها هدایت است، یعنی برهان است. برای اولیا بصیرت است. و اگر کسی نه اهل ولایت بود و نه اهل برهان، نه اهل شهود بود نه اهل استدلال، فقط از راه تلقی صحیح باور دارد، به برهان اجمالی بسنده می کند، برای اونها رحمت است. این رحمت یک رحمت عامی است که با بصیرت و هدایت همراه است. قهرن قرآن کریم برای اولیای الهی بصیرت رحمت آمیخته با بصیرت است. برای علما رحمت آمیخته با هدایت است. برای توده مردم رحمت است، برای اینکه نه مانند حارثه بن زید و سایر اولیا اهل شهودند که بشود بصیرت، و نه مانند علما و فقها و حکما و متکلمین اهل استدلالن که بشود هدایت، فقط اهل باورن با یک برهان اجمالی. بنابراین این رحمت گاهی همراه با بصیرت و هدایت است، مانند قسم اول و دوم. گاهی فقط رحمت مطلق است که برای توده انس مؤمنی است. در باره کسانی که حالا یا از راه شهود یا از راه برهان و یا از راه ایمان این معارف را پذیرفتن، قرآن یقینا برای اونها رحمت است. دیگر لعله و امثال ذالک نیست، چون اینها با مقصد نزدیکند. ولی برای دیگرانی که تازه از راه میرسند در حد لعله یاد میکنند. نسبت به دیگران میفرماد و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. پس برای کسانی که با شهودشون یا با برهانشون یا با ایمانشون در راهن، دارن راه را ادامه میدن و مقصد نزدیکن، اگر این شرایط را حفظ بکنن، یعنی مادامی که ایمانشون محفوظ باشد، رحمت بر اینها یقینی است. چون تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، حدوثن و بقاءن. اگر گفتن سل خلف العادل، یعنی یا سل خلف من تسقو به دینه، و یک عملی باشد امتداد دار و مرکب از اجزا و شرایط و زمان مند، لازمش این است که حدوث این به حدوث او وابسته است، بقای این به بقای او وابسته است. وقتی در عرف گفتن سل خلف العادل یا سل خلف من تسقو به دینه، معناش این است که این نماز ظهرتون که مثلا 4 رکعت است، به کسی اقتدا کنید که به دین او وثوق دارید. در مقام حدوث در رکعت اول اطمینان داشتید این شخص عادل است و موثق است، به او اقتدا کردید. در رکعت دوم برای شما ثابت شده است که یا کشف شده است یا از غفلت به در آمدید، یا نه او کاری کرده است که عدل او و بسوق و ساقت او رخت بربست. چون در این گونه از موارد فهم عرفی این است که اقتدا که یک عمل زمانمند است به یک امام عادل انسان اقتدا بکند، حدوث صحت اقتدا به حدوث عدالت است، بقای صحت اقتدا به بقای عدالت است. این چه نیست که اگر حدوثاً عادل بود و بقاءً عادل نبود اقتدا صحیح باشد. این مطابق فهم عرف. اگر گفته شد هازا بصائر من ربکم و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون، یعنی مادامی که این ایمان هست بصیرت و هدایت و رحمت هست، و اگر معاذ الله به ضدش تبدیل شده است، دیگر بصیرت و هدایت و رحمت رخت بر بندد. بله دیگه، چون دارای انوار فراوانی است، اونها چون جنس است با جمع هماهنگ است، اونها هم در حقیقت معنای جنسی و جمعی را دارد. خب اما کسانی که تازه از راه رسیدن، هنوز ایمانی نیاوردن، می‌فرماید شما خوب گوش بدید و درک کنید تا زمینه رحمت فراهم بشه. این که فرمود و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، در برابر اون گروه که حرفشون این بود این هاذا الا افکن مفترن، یا میگفتن لولش تبعیتها، قرآن فرمود نه، ما ادعای ما این است که این بصیرت است و هدایت است و رحمت. شما میگویید فریه است و افک است و اسطوره. خب گوش بدید ببینید چه میگوید. این دعوت به عدل و احسان است. کسانی که در مجلس پیغمبر علیه السلام شرکت میکردن، اونا چند گروه بودن؟ عده معاندین بودن که تصمیم ها را گرفتن، تصمیم ها را در خارج و در اون محفل های خودشون می گرفتن، می اومدن به پیغمبر علیه السلام فقط تهمت بزنن، اهانت کنن. عده هم نه باور داشتن و می آمدن استفاده کنن، و عده هم بی‌طرف بودن، می آمدن ببینن که خلاصه فرمایش حضرت چیست. اینهایی که می آمدن برای اینکه بفهمن، خب فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، بعد داوری کنید لعلکم تعقلون و مانند. اونا که می آمدن برای لجاج و عناد که حرف خودشون رو ارائه کنن، درباره اونا فرمود به اذا جاءک الذین یجادلون فی آیاتنا، وقتی یه عده میان که حرف خودشونه بزنن نه حرف تو رو گوش بدن، اونگاه پاسخ خاص خود اونها رو به این سب به این سب به این سب بیان کن. همون به ازا جا اکل لدین یجادلون فی آیات، اینا نمیان حرف تو رو گوش بدن، که اینا میان حرف خودشونه بزنن. اما اونا که آمدن تحقیق کردن، باورشون شد و فهمیدن که این معجزه است و ایمان آوردن، میان استفاده کنن. در باری این گروه همونطور که دستور مبارکه انعام گذشت، همون به ازا جا اکل لدین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمه، همون اینا که میان در مجلس در تفسیر تو و علم تو و قرآن تو، قبل از شروع به بحث به اینها سلام بکن. البته همونطوری که قرآن برای یه ده بصیرت است، برای یه ده هدایت است، برای یه توده مردم رحمت، سلام هم همین سه قسم است. بعضی ها این سلام را از من دریافت بکنند، یعنی سلام مرا به اینها برسان، و اونها می دانند تو مبلغ از طرف خدایی که سلام خدا را به اینها برسانی. و ازا جا اکر لدین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم، یعنی سلام الله علیکم، چون ذات اقدس اله سلامش را بر مؤمنین رسونده است. در جریان هستی نوح و انبیاء و اولیاء دیگر علیه مصطلات و علیه مصطلات که سلام میفرستد، درباره بعضی از این بزرگان که سلام میفرستد فرمود کذالک نجزی من عبادنا المؤمنین، سلام علی موسی و هارون. بعد از این گونه از تعبیرات مهربانانه فرمود کذالک نجزی من عبادنا المؤمنین. خب این حکم عام است که در ذیل اون آیات رحمت آمده است، با این چنین بندگان مؤمنمون را مورد عنایت قرار میده. اونهایی که اهل بصیرتن، سلام را به وسیله پیغمبر علیه السلام از ذات اقدس اله دریافت میکنن. اوساط از مستمعین اون حضرت سلام را از خود پیغمبر علیه السلام دریافت میکنن. دیگران بهره نازل تر میبرن. اما گروهی که هنوز نه اهل عنادن نه اهل ایمان، قرآن اونها رو به اعتدال فرا میخوند، فرمود که شما گوش بدید ببین حرف ما چیه. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، البته اونها که مؤمنن اونها موظفن خوب گوش بدن تا زادهم هدا و آتاهم تقواها به زادتریت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا و مانندون. اونها هم برای مزید درجات ایمان باید استماع کنن و گوش بدن. اما کسانی که هنوز مسئله برشون روشن نشد، وظیفهشون در استماع به انسان بیش از دیگران است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، این انصات معنی سکوت نیست. اگر معنی سکوت بود خب قبل از استماع ذکر میشد، یعنی ساکت باشید و گوش بدید. استماع بالاتر از سماع است، بالاتر از سمع است، یعنی گوش دادن نه تنها شنیدن بلکه گوش فرا دادن و تدبر کردن و فهمیدن. فرق استماع و سماع همون فرق قدرت و اقتدار است. در این گونه از موارد زیاده مبانی دلالت بر زیاده معانی میکنند. اگر اقتدار بالاتر از قدرت است، استماع هم بالاتر از سماع است. به بالاتر بودن او این است که با تدبر همراه است. فستم اوله، این انصات اگه معنی سکوت بود خب قبل از استماع ذکر میشد، یعنی ساکت باشید تا زمینه استماع فراهم بشه. بلکه این استماع به معنای انصات، این انصات به معنای استماع مع سکوت است. لذا بالاتر از استماع است، مرتبه برتر است. تو مرتبه برتر و بالاتر است بعد از او ذکر شده. فستم او یعنی گوش بدید. حالا خودتونم زیر لب ممکنه ذکری داشته باشید، ممکن است چیزی هم بخوانید، ولی ضمناً گوش هم بدید. اما انصات اون استماع برین و والا و کامل است. وقتی انسان 100% گوش میدهد که هیچ چیزی زیر لب زمزمه نکنند. از این جد چون انصات بالاتر از استماع است، بعد از او ذکر شده است. فستم اولهو و انستو، چون هنوز مسئله ایمان مطرح نشد، به صورت جزم نفرمون رحمتون لغومن یؤمنون، به این صورت نفرمون فرمود لعلکم ترحمون. از این جهت این لعله اینجا با اون جزم فرق میکند. گاهی استماع اگر چنونچه انسان بفهمد کلام که را دارد گوش میدهد، استماعش هم بیشتر میشود، انصاتش هم بیشتر میشود، پذیرشش هم بیشتر میشود. گاهی انسان نظیر موسی کریم سلام الله علیه در هنگام مناجات اون مرحله دارد که خدا فرمود بین که و انا اخترتو که فاستمع لما یوها الیک، من تو را انتخاب کردم، گوش بده به من چی میگم. خب اون استماع محض است. و هیچ لذتی همتای شنیدن صدای خدا و یا شهود جمال ذات اقدس اله نیست. اون استماع خاص است. فاستمع لما یوها. اما یه استماع عام است که همه انسان ها موظفند از کلام الهی ترفیه بنده. اون کلمه که دارد و این احد و مر مشرکین از سجاره که فعجیر و حتی اسمه کلام الله هم همین است. این که ما به قرآن بگیم کلام الله، نه یعنی کلام است که این قضا انحل مبده. الان ما به سایر کتاب ها نمیگیم این کلام فلان کس است، میگیم کتاب فلان کس است. و اگر گفتیم کلام فلان مؤلف است، از باب انقضاء عنه المبدا است. لکن قرآن این چنین نیست که انقضاء عنه المبدا باشد، چون اون گوینده در زمان نیست، گفتارش هم زمانمند نیست. اگر گوینده در زمان نبود و گفتارش هم زمانمند نبود، دیگه انقضاء عنه المبدا یعنی چی؟ لذا الان که کسی کلام خدا را میشنود یا ایها الذین آمنوا بعد بگد لبیک، یه زمینه است برای اینکه انسان از زمانمندی بالا برود به همکنون او رو بشنود. اینه که مرحوم شیخ بهایی نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، هم اهل سنت نقل کردن، هم علمای ما نقل کردن. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه بعضی از جمله های قرآن را تکرار میکرد، حتی سمعتها من متکلمها، فهمید اینقدر من این یاد نعبد را تکرار کردم که گویی دارم از متکلمش میشنوم. الانم او حرف میزنه، چون اون وقتی که گفت که زمان من نبود که. الان مثلا اگه ما گفتیم یه سخنی را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله فرموده بعد در کتابش نوشته، این الان مکتوب اوست و اگر میگیم کلام اوست از باب انقضاء المبدأ است، به علاقه ماکان میگیم. ولی اگر در یه مرحله یه نشه یه متکلمی باشد، یه تکلمی باشد که زمانمند نباشد، او انقضاء المبدأ ندارد که. و اگر انسان از زمان بالا آمد همکنون او را میشنود، این چنین نیست، بدنش در زمان است نه جان او. این بیان نورانی از تعبی سلام الله که فرمود اولیاء اله کسانی هستند که قلوبهم فی الجنان ابدانهم فی العمل، همین است، یعنی بدن اونها تو نشئه دنیا مشغول کار است اما دلشون در بهشته، در بهشت که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اگر ماه و قمری نیست خب شب و روزی هم نیست و زمان هم در کار نیست. اگر مردان الهی قلوبهم فی الجنان، اگر در بهشت لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، پس لیل و نهاری نیست، شب و روزی نیست. وقتی شب و روز نبود دیگه زمانی در کار نیست. جان انسان این چنین است. خب و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بعد کم کم ذات اقدس اله اول از ناحیه گوش آدم رو تأمین میکند، تغذیه میکند، بعد به حرف میارد، چون بالاخره انسان حرف زدن رو از راه گوش یاد میگیرد. اگر یک کودک خدای ناکرده کر بود لارم هست، برای اینکه حرف زدن رو که را چشم یاد نمیگیرد، که از راه گوش یاد میگیرد و از راه گوش میشنود و یاد میگیرد. و اگر از راه گوش این حرف را نشنید خب گفتن هم برای او مقدور نیست، هر لالی کرام است. اگر ذات اقدس اله فرمود فستم و گوش بدید، یعنی کر نباشید. وقتی آدم گوش داد حرف یاد گرفت، از اون فرمود حالا بگو بس کن ربکه، همیشه که آدم نباید مستمع باشد، یه وقتی هم باید متکلم باشد. اون چرا که حالا یاد گرفته شنیدی همونا رو بگو، وذکر ربک فی نفسک تذرعا و خیفتا بدون الجهر بالقول بالغدو بالآصال. در جریان اذا قرأ القرآن رو بیانی که قبلا گذشت که فرمود به این که فقر اماتی است تر من القرآن، پس زمانی خاصی برای قرائت قرآن نیست، اما فقر اماتی است تر من القرآن. از اون طرف هم لقد یستن در قرآن لذکر فعل مدکر. اگر فرمود فقر او ماتی از سر من القرآن، از این طرف فرمود اذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا، از اون طرف فرمود بگه همیشه به یاد خدا باش. کسی که حالا مرتب گوش داد باید مرتب هم حرف بزند، نه مرتب حرف بزند حرفی که مزاحم کار او باشد، نه، همه عالم صدای نغمه اوست. بالاخره آدم همه جا میتونه گوش بده دیگه، اگرچه اون چه اینما تولو فسم و وجه الله، اینما تولو هم فسم کلام الله صوت الله، همه چی هم هست. خب حالا ممکن انسان مشغول کشاورزی هم هست، مشغول دامداری هم هست، اما دارد آیه ولکن فیها جمال و نهین توریه و نویر تسرهون رو گوش میدن، همون که فکر میکنن دارد آیه گوش میدن. گاهی به تعبیر مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه انسان مشغول نیت کردن است، این نیت اون نیت به امر اولی است، به غفلت به امر شایه. کسی بگه چهار رکعت نماز ظهر به جا می آورم قربت الله موقع نماز ظهر، یه تصوری میکنه، نه تصدیق، بعدم مشغول کار خودش میشه تو نماز، هر خاطره‌ای که با بگذرونه از ذهن میگذرونه، بعدم میگه السلام علیکم و رحمت الله. خب اون نیت به حمله اولیست، غفلت به حمله شایو که نیت نیست. به تعبیر ایشون نیت انبعاث روحه. اونجا که آدم دیدید یه مرغ پرواز میکنه، یه کبوتری از یه لبی به بام پرواز میکند، اون بعثت، اون انبعاث رو میگه نیت. حالا یه کسی در موقع نیت پرواز کرد از خلق خدا به طرف خدا، بر این نیت نماز کرده است. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگه من روم نمیشه که من چیری بگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خجالت داره. این چرا خجالت داره؟ برای اینکه السلام علیکم کی میگه؟ یک کسی که نبود و تازه وارد شد میگه السلام علیکم. الان ما که اینجا چند نفر دور هم نشستیم، یکی از ماها برگرده به دیگری بگه سلام علیکم، خب طرف میخنده دیگه، میگه تو که نه پیش ما هستی، تو که پیش ما هستی که چه سلامی داره بکنی. این السلام علیکم نماز مال غایبی است که شاهد میشود. کسی نبود، مسافرت کرده، هجرت کرده، از صراط معراج المهم رفته بود جای دیگه، حالا آمده به زمین، به دیگران میگه السلام علیکم و رحمت الله. حالا کسی نرفته است از زمین به جای دیگه، این چه السلام علیکم داره؟ لذا اون بزرگواران میگن به کسی ما رومو نمیشه گفت السلام علیکم. خب الان چطور ما رومون نمیشه به دیگه گفت السلام علیکم؟ هر کدام ما وقتی وارد مسجد میشیم به دیگه سلام میکنیم، خب یه امر معقولی است. اما حالا که آمدیم نشستیم مدتی با هم داریم صحبت میکنیم، میگم سلام علیکم. این نمازی که اول و هر تکبیر و آخر و تسلیم، یعنی حالا که آدم معراجش تموم شده، این سلام که نه ذکر است نه دعا، این حرف دیگه. این سلامی که یه لحظه قبل حرام بود، این السلام علیکم نه دعا نه ذکر خدا. لذا تو نماز ای کسی بگه السلام علیکم معصیت کرده، نمازش هم باطل کرده. بگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خب این نه این حرف آدمه، این حرف آدمی السلام علیکم. یه وقت هست میگیم سلام الله دعا میکنیم، جمله انشاییه است و دعا میکنی، بله اون دیگه میشه میشه بگیم سلام علی نوح فی العالمین، تو حال نماز هم میتونیم بگیم، تو قنوت هم میتونیم. اما این السلام علیک، السلام علیکم و السلام علینا، اینا نه ذکر الله هست و نه دعا. چون اگه ذکر الله باشه خب تو نماز ذکر خدا جایست، دعا باشه تو نماز دعا جایست. این کلام آدمیه، همینی که نماز باطل میکنه. که اگه کسی عمدن بگه السلام علیکم و رحمت الله تو نماز بگه، این نمازش باطل شده است. این کلام است، نه دعاست و نه ذکر. خب حالا ما که کنار هم نشستیم میتونیم به دیگه بگیم سلام علیکم، مگر اگه شوخی بکنیم، وگرنه به طور جد که ما نمیتونیم بگیم سلام علیکم. یک کسی که غائب است و وارد میشود به جد میگه سلام علیکم، اما که کنار همیم که نمیتونیم بگیم سلام علیکم. اونا میگن به این که نمازی مهاجرت است، یه معراج است، این شخص رفته به معراج الهی، اون سفرش برگشته، بر میگرده تو مردم میاد، چه حالا که بخواد وارد بشه میگه السلام علینا و علی السلام علیکم و مصر داره. خب غرض آن است که اگر کسی اهل گوش باشد، همه عالم آیات الهی است. اهل چشم باشد، همه آیات عالم آیات الهی است. عین ما تولوف سم وجه الله. خب چرا میگن نافره رو در حال حرکت به هر سمتی بخوانی صحیح است؟ حالا یه کسی اذان ظهر گفتن و از منزل حرکت کرده تا مسجد بره، حالا یا امام جماعت دیر میاد یا خودش امام جماعت است، اول وقت نمیتونه بیاد برای اینکه عده ها شرکت کنن، یه 7-8 دقیقه از اول اذان میگذرد تا مردم جمع بشن نماز بخونه. این در این 8-10 دقیقه که از منزل تا مسجد میره، این 8 رکعت نافله رو تو راه میخونه. خب نافله رو تو راه میشه خون دیگه، به هر سمت رو کنه قبله است، نه اینکه در نافله قبله شرط نیست. نافله قبله وسیع‌تر از قبله فریضه است. خب هر شکل نماز رو به هر سمت به خونه قبله است. اینما تولو فسم وجه الله. اگر فریضه در بعضی از حالات مثل حالت ضرورت، مثل کسی که دیگه حالا آخر وقت است قبله رو نمیدونه، نماز احتیاط بکنه، چهار طرف بخونه، اونم وقت میگذره یه طرف میخونه بر اساس اینما تولو فسم وجه الله، نه که قبله ساقط شده است، قبله لازم است. قبله در اون حال اوسعی از قبله در حال اختیار است. در صلات نافله اینطور نیست که قبله شرط نباشه، استقبال شرط نباشه، استقبال شرط است. تو قبله به استقبال نماز نافله اوسعی از استقبال نماز فریضه است. این نماز تو بر لوح زن و بچه الله اینه که همون بس کن ربه که فی نفس که تزرر و خیفه بدون جهل من القول بل غدو و بلاثار، یعنی سبوشان. این صبح و شام یا معنی ظاهریش است، یعنی صبح که کسی به یاد خدا باشه روز او تأمین است، چون صبح اول روز است و برنامه روز را انسان در صبح تنظیم میکنه، و آثار اول شب است، برنامه شب با زندگی با ذکر آثار مشخص میشه، یا نه کنایه از آن است که همیشه به یاد حق و به نام حق باش. وقتی گفتن صبح و شام به نام حق است، یعنی همیشه به نام حق است. و اگر منظور ذکر زبانی باشد، خب انسان از خیلی از کارها باز میمونه و شاید هم خسته میشه. اما ذکر باشه، یاد خدا باشه، نه نام خدا بر لب. نام خدا بر لب محدود است، اما یاد خدا در دل دیگه محدود نیست، مثلا دائما میتواند به یاد خدا باشد. خب حالا کسی که گوش داد حرف خدا را شنید، از این به بعد اهل ذکر هم خواهد بود. اون چرا که شنیده میگوید. چی شنیده؟ اگر موسای کلیم است، فستم لما یطلا علیک شنیده، و هم یطلا علیک را میخواند. و اگر پیغمبر اسلام علیه السلام است، قرآن را شنیده، قرآن را میخواند. و اگر امت مرحومان پیام ثقلین را میشنوند، همون پیام را میخونند. پس اون استماع برای این است که انسان بعد مسموع خود را مذکور کند، نه مسموع را دفن کند. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة بدون الجهل بالقول بالغدو بالآصال و لا تقم من الراکعین.